رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والآثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنقاوه النقويه والهيبه الاسكريه والغيبه الالهيه الحجه الهاد المهدي. اللهم صل على هم نتولى من ادائهم نتبرع الى الله. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. این چند آیه از سوره مبارکه مائده آیاتیه که این روزها بیشتر شاهد تحقق بند بند این عبارات وحی الهی هستیم. انقدر راجع به این آیات سوره مبارکه مائده و این آیات به ویژه آیات 51 دیگه تا 60 خورده ای به بعد، حالا تا همین 60 هم حساب کنیم مطلب میرسه، آیات خیلی مهمیه. انقدر دوستان جوان من با این آیات باید مأنوس بشن که تبدیل بشه این آیات به یک گفتمان اجتماعی، نه فقط مصداقی برای بعضی اتفاقات و وقایع و احیانا درسی و عبرتی و اینها. واقعا قرآن البته همینطوره. خاطرم هست در یکی از جلسات آقا به مسئولین آموزش و پرورش توصیه میکردن که دعا دانش آموزای ما چند سال پیشتر باید به جایی برسن آیات قرآن براشون بشه مثل گفتمانهای بعضی کلمات قصار فارسی، اینقدر راحت میخوان حرفی بزنن، تکیه کنن به یک نکته‌ای، به یک جمله‌ای قوی، کلامی سدید، روشن، واضح، بیان، به قرآن مراجعه کنن. این لازمه یک زندگی جهادیه که مبناش قرآن. اگر امروز در دستور کار جریان صهیونیست یعنی دول اروپایی صهیونیستی توهین به قرآن به عنوان یک اولویت قرار میگیره، تقریبا 5-6 کشور توی همین دو ماه اخیر بیش از 7-8 مورد مستقیم رأساً حکومت‌هاشون ورود کردن، نیروهای امنیتیشون ورود کردن، نیروهای رسانه‌ایشون ورود کردن، رأساً به جنگ با قرآن برخواستن. و البته از این طرف متاسفانه یک حرکت انقلابی بازدارنده محکمی که سیلی باشه به صورت دشمنان در توهین به قرآن دیده نشد. حالا بعد از یه مدتی یه راهپیمایی، یه محکومیت، اون نمیگن سیلی. سیلی وقتیه که اونا وقتی به این آیه روشن به قول امیر المؤمنین به این حبل متین خدا، ما یه حبل الله المتین داریم، خود اهل بید علیهم السلام یه حبل الله متین داریم، به بیان اهل بید قرآن کریم، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هم اعتصام به ولایت، هم اعتصام به قرآن، هم تمسک به ولایت، هم تمسک به قرآن. این ماه هم که ماه قرآنه، اقدام درخوری که دشمن رو واقعا سر جای خودش بنشونه، منصرف کنه، پشیمان کنه از حمله. شما تو میدان دفاعی این رو دارید، الحمدلله فرزندان مقاومت، فرزندان سپاه، لشکر اسلام معمولا حرکت ها بازدارنده است، پشیمان کننده است. اما در فضای فرهنگی نه، دائم ما هی میادین پشت میدان هی غافلگیر میشیم، بعدم اون اقدام درخور انجام نمیگیره، ضربه بعدی محکمتره. الان دیگه مستقیم احکام اسلام، شریعت اسلام، عصمت، حیا، عفاف که چهره جامعه اسلامیه، با چند واسطه عوامل دشمنان اینجوری میدانداری میکنن. خوی آدم که فریب خورده این میدانن، همیشه بودن، همیشه هم هست. قرآن امسال سالی بود که اصحاب قرآن میبایست با همه وجود به میدان میامدن و نیامدن و نیامدن. نشونش هم همون جلسه قرآنی بود که اول ماه مبارک رمضان بود و مقام معظم رهبری مجبور شدن به بعضی از فنون قرائت قرآن اینها بپردازن که اساساً قرآن رو چگونه بخوانید. اصلاً نرسید تراز جلسه به بحث پیرامون یک جهاد قرآنی، یک جهاد قرآنی. خب البته ممکنه کمی دیرتر، ولی این تحقق پیدا خواهد کرد. یه روزی اصحاب قرآن پرچمدار خواهند شد به طور قطع، به طور مسلم، چون اهل تقوا کسانی هستند که جلودار میدان حقن، و قرآن هم اهل تقوا رو تضمین کرده که هدایت کنه و به مقصد برسونه. امثال ماها از کنار قرآن وقتی رد میشیم، خب تو هدایتمونم مشکل زیاد. اما اصحاب قرآن نه. این آیات خیلی روشنه، اصلا انقدر روشن که نیاز به شرح هم نداره. وقتی پیغمبر اکرم برخی از همین آیات رو تلاوت کردن، دست گذاشتن رو زانوهای سلمان، فرمودن هازا زبو. اینا ماره هم ولایتی های سلمانه، اصحاب من، این قصه شما نیست، مال آخر الزمان، اصلا مال ابناء فارسه، مال جوانان ایرانی، فرزندان این سرزمین. میدونید خود این چه انرژی رو میتونه به جبهه انقلاب وارد بکنه؟ اون تا وقتی از کنارش کم اعتنا عبور کنیم، نه اینجوری نیست. شهید محمد مهدی لطفی نیاسر، چون ما از کودکی با این خانواده بزرگوار آشنا بودیم، از سال 64 که من قم اومدم تو مدرسه حالا امام صادق علیه السلام، بعدش که آمد این مدرسه کرمانی ها و همکلاسی شدیم با برادر بزرگوارمون حاج آقا مهدی، حاج آقای محمد آقای لطفی نیاسر اخوی شهید بزرگوار که الان خدمتشون هستیم، و از اونجا یه جلسه زیارت عاشورایی پنجشنبه ها کلید خورد. کم کم این زیارت عاشورا از همون سال 64 و 5 و اینها تبدیل شد سال 68 به هیئت. یعنی عمر شریف این هیئت رو بخوایم حساب بکنیم، اگر با زیارت عاشوراها حساب بکنیم، بیشتر از 34 سال میشه، نزدیک 40 سال میشه. با یک زیارت عاشورای طلبگی 4-5 نفره، 7-8-10 نفره شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد. از همون موقع ارتباطی که با خانواده فعال هم دینی هم فرهنگی هم انقلابی، آقای لطفی نیاسر پدر بزرگوار که الان در محضرشون هستیم و اجازه من گرفتم برای عرض تسلیم، استاد بزرگوار ما، این بزرگوار بالاخره سایه‌شون رو سر هممون بود و کانون اون مجموعه 5-6 نفر مجموعه فعالی بوده. این فعالیت باعث شد این زیارت عاشورا کم کم تبدیل به یه هیئت شد دیگه. 68 به این ور دیگه، بعد از پایان جنگ دیگه ما هم از جبهه برگشته بودیم دیگه، فرصت شد برای اینکه ممهز بشیم در قم و هفته یک جلسه باشه. آقا مهدی هم از نوجوانی توی جلسات شرکت میکرد، موقع که دور بود فاصله داشت، موقع که نزدیک بود از نوجوانی میومد و واقعا هم گره خورد به اهل بیت علیهم السلام، یه گره خیلی عمیق. نوع معنویت آقا مهدی یه معنویت خاصی بود. امینی شما یه کسی گرم به شدت گرم در اینه که در جمعه همه با او احساس صمیمیت میکنن، اما او خودش یه خلوتی داره، از خلوتش هم کسی خبر نداره. حالا من برادرمون آقای رمضانزاده تعریف میکردن که بعضی از خوابها رو بهشون گفته، من بهشون قبطه میخورم واقعا. رفقای نزدیک ایشون که حالا کنار ایشون و اینها بودن، معمولا ایشون خیلی کتوم بود، خیلی بروز نمیداد، ولی خب آدم های معنوی نمیتونن پنهان بشن. سعه صدری که داشت یه سعه صدر خاصی بود. ما تو همین آخرا که البته من خیلی از پست ایشون خبر نداشتم، گاهی اوقات با همون نگاه نوجوانی به ایشون نگاه میکردیم، وقتی میرفت عملیات و بر میگشت بهش میگفتم مهدی تو دوباره برگشتی، میخندید میگفت خب بابا آجا نوبت ما هم میشه. گفتم بابا هر دفعه میری دوباره همین حرفو میزنی، باز شهید نمیشی برمیگردی، این چه وضعشه آخه؟ میگفت نه آجا من نمیخوام به دست این داعشی ها شهید بشم. گفتم خب پس چی؟ حالا کلاست خیلی بالا رفته. گفت نه اینا عددی نیستن، کسی نیستن. گفتم ها میخوای خود اسرائیلیا؟ خلاصه این گفتگوی همیشگی بود. این آخریا انقدر شخصیت متواضعی بود، حالا مصداق همین آیاتی که الان خوندیم از ذلتن للمؤمنین، انقدر شخصیت متواضعی داشت، ما جسارت پیدا میکردیم بهش گفتم آقا مهدی میای اینجا خبر که نمی کنی، نه رفتن تو میفهمیم نه اومدن تو میفهمیم، ولی حالا هر وقت که میای اینجا یه جوری بیا که غیر از هیئت این پایگاه امیرالمومنین هم یه سری بزنیم، بچه های بسیجی خود و بچه های بسیجی حرف بزن. گفتم من چیزی بلد نیستم. گفتم میدونم تو هیچی بلد نیستی، تو فقط بیا و بچه های بسیجی حرف بزن، اصلا نمیخوام چیزی یاد بدی، تو فقط بیا با اینا بشین یه دوتا کلمه حرف بزن، چون میدونم این بچه ها میکشن اون چیزی که میخوان از شما. هی دوازو میگم نه من چیزی بلد نیستم، آخه من چی بگم؟ حالا ابویه بزرگوارشون هم اشاره کردن توی یکی از جلسات، یکی از عزیزان فرماندهان تو حافظات اشاره کردن به اینکه بابا اصلا آقا مهدی کسی بود که نه فقط حالا توی اون کار خودش رشته خودش تراز علمی سپاه رو برد بالا، یعنی اصلا کاری کرد که سپاه نسبت به قبل از این تحولات، حالا خیلی هم نمیشه آدم بازم بکنه خیلی از موارد رو، یه از خود حضرت آقا توصیه کرده بودن که خیلی از ایشون چیز لازم نیست الان بگید، بعدن سر فرصت. این کسی بود که آقا دقیقاً راجب شهید لطفی از نزدیک اطلاعات رو داشتن و بعد این رشد رو دنبال میکردن. من که حالا آقا مهدی رو تو این فضا ندیدم، ولی معتقدم، واقعا به ضرس قاطع معتقدم یکی از کسانی که در این جهش علمی خاص تو این حوزه خودش تو فضای اطلاعات و عملیات هوافضا، که فضای پیچیده ایه، خیلی سخت و پیچیده است، همینجوریش هم الان کلن فضای پدافند فضای سختیه، اما حالا توی این مواردم شما بیای اکثر عملیات هایی که شهید مهدی و دوستانشون باید انجام میدادن باید نزدیکترین نقطه به دشمن قرار میگرفتن و عملیات های خاصی رو انجام میدادن. تسلط به زبان عبریشون بخشیش به خاطر این بود، تسلط کامل که بتونن تمام گفتگوهای دشمن رو شنود کنن، بتونن نقطه، به ما میگیم پاشنه آشیل، نقطه آسیب، نقطه ضربه دشمن رو شناسایی بکنن، اون نقطه‌ای که اون فکر میکنه که، یعنی از دقیقاً از نقطه‌ای که فکر میکنه نقطه قوتشه ضربه رو بزنن، دقیقاً از نقطه‌ای که فکر میکنه نقطه قوتشه و ممکن نیست آسیب ببینه، دقیقاً از همون نقطه ضربه رو بزنن. این کار رو هم کردن، این کار رو هم کردن توی این فرایند هوافضا، توی این ماجرا این کار رو کردن، یه شروعی کردن که الحمدلله الان داره راه ادامه پیدا میکنه، لطفی نیا سرها دارن راه رو الحمدلله ادامه میدن. ایشون با وجود این که توی فضای کاری، ها این داشتم عرض میکردم، یکی از عوامل اصلی رشد ایشون شخص مقام معظم رهبری ادام الله ظله بود. ایشون شخصا بعضی رو شخصا رشد و تعالی میدن بدون اینکه از نزدیک باهاشون باشن. نمونهش حاج قاسم سلیمانی. بعضی های دیگه هم هستن، بعضی از دوستان پاسدار که اصلا خیلی تعجب میکنن وقتی که با آقا روبرو میشن، آقا یه کدایی رو بهشون میده، اینا اصلا تعجب میکنن انگار که آقا همیشه کنارشونه. بالاخره خدای متعال قرآن دیگه فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات و اوحینا الیهم، شیاطین که فقط نیستن میتونن یه چنین ارتباط عمیقی رو با لشکرشون پیدا بکنن، اولیاء خدا هم میتونن، اولیاء خدا هم میتونن ارتباط عمیقی پیدا بکنن. ظرفیت شهید لطفی نیاسر، شهید مهدی ما، ظرفیت یکی از دوستانشون همرزمانشون راجع به این که این جوانای امروز از ایشون الگو بگیرن خیلی به من تأکید کرد دیشب در هیئت، واقعا هم همین جوریه، یعنی جوان برسه به یه نقطه‌ای، به یک ظرفیتی که اگر خواست ولی خدایی با او ارتباط برقرار بکنه، او رو رشد بده، بتونه، یعنی قابلیت رو داشته باشه. شاید لطفی نیاسر دارای یه چنین قابلیتی بود، یه قابلیت معنوی که او رو توی مهارت‌های نظامی و مهارت‌های علمی و عملیاتی یه رشدی براش ایجاد کرده بود که تقریبا میشه گفت نابغه بود در جریان خودش. بعد از این عملیات قرار بود برگرده حتی ترفیع پیدا بکنه، مقامش تغییر کنه تو جای موقعیتش، که دیگه حالا قبل از اینکه دوستان حوافظا بخوان به ایشون مقام بدن، دیگه خدای متعال جهشی مقام برتری به ایشون داد. ظرفیت بالایی داشت، ظرفیت معنوی شهید لطفی نیاسر اونو تو خیلی از ابعاد برتر کرد. تو این قصه تواضعش خیلی عجیب بود، گفت من چی میتونم به این بچه های بسیجی بگم؟ گفتم هیچی، شما بیا اینجا بگو من مثلا فلان جا این حالا هوا. گفت من نمیتونم خیلی حرفا رو بزنم. گفتم خب از زبان خودت نزن، بگو مثلا یه کسی اینجوری خاطره گفت، یه کسی اینجوری تعریف کرد، تو چه کار داری؟ تو فقط بیا. من حقیقتا اینجوری بود برام که مهدی بیاد با بچه ها حرف بزنه. فرمود المؤمن مرآت المؤمن. اینجور آدم ها وقتی میان با بچه های دیگه حرف میزنن، بچه های دیگه فاصله خودشونو با اونها میفهمن. مثل زمان جبهه خود ما، شهدا کنار ما چجوری رشد میدادن مجموعه رو، چجوری مثلا کاری مگه اونجا میکردن؟ کارهای اونجا همه کارهای طبیعی بود، یه صبحگاهی برن، یه پیاده روی برن، یه رزم شبانه‌ای برن، حالا یه آموزشی داشته باشه، این قسم مثلا عملیاتی. غیر عملیاتیش هم که دیگه روز خدا بود دیگه، نماز جماعتی باشه، حتی بچه‌ها برن فوتبالی بازی کنن، والیبالی بازی کنن، غذایی بخورن، همین ها بود، یه زندگی عادی بود تو جبهه. ولی تراز زندگی رو دفاع مقدس چقدر برد بالا، چقدر برد بالا. 213,000 ولی خدا فارغ التحصیل دانشگاه تربیت شدن، به قول امام فرمود فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیته چه این نسلیه. شهید مهدی لطفی نیاسر ثابت کرد که جریان دفاع مقدس و جریان جهاد تو این کشور ادامه داره با همون قوت. ثابت کرد اگر حجمی لشکری جریانی نیست، ولی فردی هست، ولی فردی هست. یعنی این معبر باریک شده ولی بسته نشده، دروازه های شهادت زمان جنگ باز بود، این معبر باریک شده، نه خود کشته شدن ها، نه راه رسیدن به این قله. شهید لطفی نیاسر اینو اثبات کرد. شما در قرآن ببینید یا ایها الذین آمنو، این آیاتی که راجع به ایرانی ها در آخر الزمانه، ای مؤمنین لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. مراقب باشید یهود و نصارا که در آخر الزمان متفق میشن برای نابودی شما، مواظب باشید ذره ای از اینها در وجودتون، تمایل در وجودتون نسبت به اینها ایجاد نشه، ذره ای از اینها چیزی نپذیرید. ولایت در همه ابعادش، در همه زمینه‌هاشه، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، همه چی. بعد می‌فرماد خدای متعال فإنه و من یتولهم منکم فإنه منهم. خیلی این تهدید تکان دهنده ایه. میفرماد ذره ای ولایت اینها در وجود شما باشه، دیگه این که اون یهودیه، اون نصرانیه، اون دشمن دینه، تو بچه مسلمونی، تو مؤمنی، تو شیعه ای، تو انقلابی، دیگه این حرفا نیست. فانکم منهم، دیگه از اونایی، این با اون یهودی اسرائیلی جنایتکاری که الان مسجد الاقصا رو
اینجوری داره حرمتش تو ماه مبارک رمضان میشکنه، 2 میلیارد مسلمان هم اینجوری دارن نگاه میکنن. ما نگاه میکنیم دیگه، وایسادیم روز قدس بشه. ما مناسبتی اسرائیل رو محکوم میکنیم. مسجد الاقصا یکی از اصلی ترین مساجد ماست. چرا باید جرأت و جسارت پیدا بکنه به خاطر مشکلات داخلی خودش فضا رو بیاره ببره تو میدان مسلمین، با توهین به مسلمین در مسجد الاقصا بخواد فضا رو، یعنی بار رو بر سر خودش سبک بکنه؟ چرا باید اسلام هم چرا باید از اسلام هزینه کنه اسرائیل؟ چرا باید امریکا و اسرائیل از قرآن هزینه کنن؟ چرا الان همین موضوع کشف حجاب، چرا باید از دستورات دینی هزینه کنن؟ به خاطر برون رفته از مسائل داخلی خودشون، بحرانی که درش دوچار شدن و دارن اون بحران نابودشون میکنه. نابودیشون رو داریم میبینیم دیگه، روز به روز داریم میبینیم. آقا هم پیروز فرمود، ما گفتیم با یه لبخند شیرین برآمده از یک فتح و عزتی، ما گفتیم 20 سال مثل که اینا خودشون میخوان خیلی زودتر تمام بکنن. این حرف خیلی حرف مهمی بود، در جمع مسئولین زده شد، خیلی مهم بود. به رفیقش آقا مهدی لطفی نیاسر گفته بود که آقا فرموده 20 سال، ولی ما باید تا 5 ساله کارو تموم کنیم. یعنی همین دیشب داشتیم توی این قرائت هر شب قرآنمون همینجا، همین هیئت محبین که هر شب اینجا برنامه الحمدلله داره، حالا تا فرداش 5 شب آینده رو دیگه در مصلا بعد دوباره برمیگرد. دیشب توی دورخانه قرآنمون بود. اینها اهل سبقتن، اهل سبقتن. آقا سب کن با هم بریم. نه با هم نداریم، تو خیر باید جلو بزنیم. پس سبق الخیرات، سابقون. هم سرعت دارن یا سار اون، هم سابقون، هم سرعت دارن هم پیروز میشن. مهدی لطفی نیاسرا یکی از اینها بود. یعنی هم سرعت داره هم موفق میشه. تو طرح 20 ساله رو به مقام معظم رهبری تقدیم بکنی، خوش به حالت، انقدر مورد اعتماد ولیتی. این اصلا ببخشید، از همه کمالات مهدی این بالاتره، اینکه مورد اعتماد ولیش، اینکه امید ولیشه. آدمای خوب، آدمای متواضع، من هی میخوام از ویژگی‌های فردی شهید مهدی بگم، میگم بابا اینا هیچه پیش اون اعتمادی که امام بهش داره. مثلا هیچه. انقدر ما آدمای خوب و مهربان و چه میدونم متواضع و اهل نماز شب و اهل روزه و اهل توسل و اهل گریه و انقدر داریم، انقدر داریم. اسم حضرت زهرا پیشش ببریم، مثل عشق ابر بهار عشق بریزه، انقدر داریم. ولی وقتی بخواد دین، بخواد ولایت، بخواد امام کار بسپره، نه آقا جون، میشینه چرتکه میندازه، میشینه استخاره میکنه، میشینه فکر میکنه، تصدیق نمیکنه، میشینه فکر میکنه، قلبن تصدیق نمیکنه. یعنی مصداق مؤمنون امتحن الله قلبه اول ایمان نیست. انقدر خوب برای اهل بیت هم گریه میکنه، بیا و ببین. میفرماد به محض این که از بین شما مسلمین، بین شما ایرانی ها، بین شما شیعیان و انقلابی ذره نرمش نسبت به یهود و نصارا، هم امریکا هم اسرائیل، ذره تمایل پیدا شد، فانه منهم، این آدم با اوناست، تمام. حالا ما اینجا احترامش رو نگه می‌داریم، چیزی نمیگیم، ولی اونجا مهر اسرائیلی و مهر امریکایی خورده، قیامت میره. بعد میفرماد ان الله لا یهدی القوم الظالمین. بدبختانه اینه که این آدم‌ها راه هدایتشون هم بسته است، خدا دیگه نمیخواد. بس دیگه خدای متعال 1400 سال خیلی حالو مهلت داده هدایت کرده، بعد دوباره خیانت کردن، دوباره فاسق شدن، دیگه اینا رو هدایت نمیکنه. منافقین این دور زمانه حتی با منافقین بعضی از دوره ها که راه برگشت داشتن، بعضی از طیف های منافقین، نه تا همشون، تازه بعضی از طیف های منافقین راه برگشت دارن، این دور زمانه به محض داشتن ذره ولایت صهیونیست و غرب و امریکا، اینا دیگه راه هدایتشون بسته میشه. دیگه خدای متعال نمیخواد روی اینا وقت بذاره. لا یهد القوم الظالمین فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا. چرا خدایا نمیخوای اینا رو هدایت کنی؟ میفرماد آخه اینا مریضن، خوب نمیشن، یه درد لا علاج دارن. چه دردشون چیه؟ دردشون اینه که نمیخوان به من اعتماد بکنن. انقدر که به اون طرف و قدرت اونور باور دارن، به من و قدرت من باور ندارن. ما امسال ها جا از اول ماه رمضان تا حالا یه فرازو گذاشتیم، رو این فراز با هم گفتگو کنیم، فکر کنیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. موندیم هر شب تو دورخانی قرآن، تو هر جزئی که نشستیم با دوستان دورخانی کردیم، بعد منبر رفتیم، خدا شاهده هر شب گفتیم خب اللهم انا نرغب الیک، خدایا من مشتاقم حکومت تو رو ببینم در ظرف حکومت بقیت الله، نرغب و الیک قدرت تو رو ببینم، من مشتاق ظهور قدرت تو هم خدا. خب این اشتیاق به قدرت خدا چجوری ایجاد میشه؟ بریم به قرآن مراجعه کنیم، همه جزءهای قرآن، صفحه به صفحه قرآن خدا داره از قدرت خودش حرف میزنه. ای مصادیق، اصلا ما نتونستیم جلو بریم، 16 شب داریم از مصادیق قدرت خدا با هم حرف میزنیم، باز جزء 18 ایم، باز میگیم خب بسه دیگه، این بس میبینیم نمیشه، دوباره بحث بعدی، دوباره بحث. از انبیا خدا صحبت میکنه، از اقوام خدا صحبت میکنه، از دستورات خدا صحبت میکنه، از قواعد خودش خدا صحبت میکنه در قرآن، همه جا قدرت خودش رو داره به رخ میکشه. آتو مسلمون یه قرآن رو فقط کافیه یه بار از روی قرآن خونده باشی، دیگه از خدا و قدرت خدا حساب میبری. تو چجوری میشه که تو آخر الزمان شیعه هم اسمت هست، بعضی ها که اصلا انقلابی هم هستن، چجوری میشه شما قدرت خدا رو نمیبینی ولی قدرت دشمن خدا رو میبینی؟ چجوری میشه؟ آقای روحانی همین پیروز بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری با مسئولین بلا فاصله جلسه گذاشت، روحانی که هیچ کجا عددی نیست، یعنی ماها فکر میکنیم عددی نیست، تمام لیدرهای رسانه‌ای اون طرف رو جمع کرد، دیگران هم جمع کرد، مسئولین اصلاحات هم جمع کرد، نشستن با هم. همیشه هم تو ماه رمضان فتنه میکنن، سال گذشته هم تو ماه رمضان فتنه کردن، شبای قدر. یادتونه سال گذشته شبای قدر راجع به چی حرف زدن با هم دیگه؟ شبای قدر اومدن گفتن دیگه باید این حرفو علنی کنیم، دیگه باید به همه برسونیم که مملکت نباید به دست ولی فقیه اداره بشه. چرا؟ شبای قدر پارسال این حرفو رو زدن در کلاب هاوس، نفرین بر اونهایی که شنیدن و دهان اینها رو گل نگرفتن، که منجر شد به خونریزی که بعدن در اختشاشات ایجاد شد. دیوار نویسی بر علیه ولایت فقیه قبلش لشکر تئوریزه کنه سپاه صهیونیست و کف کارشو کرده بود. دقیقا شبهای قدر سال گذشته رو شما برید ملاحظه کنید تو فضای مجازی اینا چی گفتن. گفتن ما ولایت فقیه رو اشتباه کردیم، بهش حکومت دادیم. چرا؟ چون ولایت فقیه حکومت میکنه، فقیه هم بخواد حکومت کنه اسلامو میخواد پیاده کنه، اسلام نمیتونه حکومت بکنه، 1400 سال ثابت کرده. یعنی جرأتی که منافقین زمان امیرالمومنین نداشتن، جرأتی که منافقین زمان سیدالشهدا نداشتن، این جرأت منافقین زمان شما پیدا کردن. بیانیه پشت بیانیه صادر کردن، از عمامه به سرهاشون در قم مجمع زاله مدرسین و محققین گرفته که دونه دونه بیانیه هاش محکم ضربه به ولایت و به اصل حکمرانی اسلامی امروزه به ولی فقیه، تا بیانیه های خود اینا فردن، تا بیانیه موسوی، تا بیانیه خاتمی، بیانیه فردیشون و بیانیه های گروهیشون، برید یه مروری بکنید، مستقیم حمله به اسلامه، به اسلام، به اسلام. برنامه الانشون هم چیه؟ تا آقا از انتخابات صحبت کرد، فرداش اینها جلسه رو گذاشتن انتخابات رو کردن دستور، مستقیم جریان نظارت شورای نگهبان و زیر سوال روحانی برد علیه ما علیه و حرفاشو زد که نمیخوام حالا اون حرفا رو باز بکنم. یعنی جنگشون رو شروع کردن، مایوس کردن مردم از نگاه جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، و اینکه مردم اصلا انتخابات نیست، این اصلا انتخابات نیست، شما تو نظارتتون هم عدالت ندارید. از همین الان تو گوش مردم بخونن که مردم تو این انتخابات شرکت نکنید، چون آدم هایی که شما میخواد، یعنی آدم هایی که ما میگیم شما بخواید، اینا بنا نیست صلاحیتشون تایید بشه. از الان تا انتخابات دارن شروع میکنن به کار کردن، دقیقا شب قدر شروع کردن مقابلشون رو مثل سال گذشته. چرا؟ انتخابات نتیجه بگیریم. چه نتیجه ای میخواییم بگیریم؟ تو بیانیه هاشون بند بند نوشتن، اینا تحلیل نیست، اینا خبر عرض میکنم. تو بیانیه هاشون نوشتن ما وادار میکنیم شورای نگهبان رو که آدمایی که ما میخواییم برای مجلس خبرگان، آدمایی که ما میخواییم برای مجلس شورای اسلامی، اینها رو تایید کنه. اگر تایید نکرد به مردم میگیم انتخابات رو تحریم کنن و کسی در انتخابات شرکت نکنه. البته شطور در خواب بیند پنبه دانه، گیل و پلوب خورد گه دانه دانه، ولی بالاخره برنامه اینها اینه. حالا این آدمایی که بیان تو مجلس خبرگان، بیان تو مجلس شورای اسلامی چه کنن؟ دقیقاً تو بیانیه ذکر کردن اینها کسانی هستند که اولین اقدامشون اینه که ولی فقیه رو بکشن تو مجلس و استیضاء کنن. اینا تحلیل نیست، اینا نگاه یک کسی نیست. ما تو دوم خرداد فکر می کردیم مثلا خاتمی یا مثلا مهاجرانی یا مثلا کیکه اشتباه داره فکر میکنه، فکر می کردیم اینا آدم های منحرفی هستن. نمیدونستیم بابا این دستور جهان کفره، دستور جهان استکباره. اون نظریات هانتینگتون رو میدیدیم، نظریات اینها رو میدیدیم، حرفای اینا رو میشنیدیم. اینا چیکار به اسلام دارن؟ اون موقع تعجب میکردیم، ناراحت هم میشدیم. تو قوم هم 24 ساعت راهپیمایی و تظاهرات بود. اینا چیکار به اسلام دارن؟ الان داریم میفهمیم چیکار به اسلام دارن. دهه 70 اسلام رو زدن که دهه 90 بتونن بگن اسلام کارآمد نیست. اسلام کارآمد نیست، نه جمهوری اسلامی کارآمد نیست. چرا الان نظام سلطه و صهیونیست منافقین میدانیشون رو اینجوری رسوا آورده تو میدان؟ از خودتون سوال نمی کنید؟ به خاطر اینکه این بدبختای بیچاره آخرین کسانی هستند که باید هزینه بشن. چند روز دیگه تا نابودی اسرائیل باقی مونده، چند روز دیگه تا نابودی تمدن غرب باقی مونده. خب این بیچاره ها باید حرف آخر رو بزنن. سالها این حرف رو نمی زدن چون میخواستن زنده بمونن، ولی الان دیگه الان به انتها رسیدن. وقتی اینا مستقیم با اسلام در میفتن، البته گور خودشون رو میکنن، ولی حضرت زهرا پشت در یه فریادی زد، فریاد فرمود ما هاذه الجرأت علی الله و علی رسوله فینا اهل البت. این جرأت رو از کجا آوردید شما؟ این جرأت از کجا آمده؟ این نگید خدایا چرا کسانی که یه ذره تمایل به یهود و نصارا پیدا میکنن زودی میگی اینا با اونا میرن تو جهنم.
خدا خوب میدونه منافقین امروز ذره ای از خود یهودی های اسرائیلی صهیونیست کم ندارن، بلکه از اونها جلوترن. چون وقتی نتانیاهو موضع بگیره میگن آقا اسرائیل موضع گرفته ولش کن، ولی اگه یه شخصیت داخل کشور موضع گرفت چی؟ همون حرفو زد، دم از ناکارآمدی نظام اسلامی زد. جمهوریت این چند وقته، جمهوریت نظام رو ببینید چجوری زیر سوال میبرن. ادبیاتشون همه یکیه، اون طرف هم میگه جمهوریت، این طرف هم روحانی و خاتمی و تاج‌زاده و حجاریان و اینا تو بیانیه‌هاشون میگن جمهوریتی وجود نداره. میفرماد اینا میترسن، نخشا ان تصیبنا دائره. این بیچاره ها فکر میکنن که نظام سلطه و صهیونیست، این امریکا و اسرائیل برنده میشن. میگن اگه اینا برنده شدن، اگه ورق برگشت، اگه نظام اسلامی سقوط کرد، حالا به زعم خودشون اگه اینجوری شد ما نابود میشیم، پس بذار پیش دستی کنیم. آره پیش دستی کنید در رفتن به قعر دوزخ بیچاره ها. نظام اسلامی سقوط کنه چی میبینی از علائمش؟ روز به روز قوت و قدرت. این شهید لطفی نیاسر، شهید کربلایی پور، شهدای دیگه، اصلا چرا اسم میبریم همه شهدا، شهدای نسل جدید، دهه هفتادی ها، دهه هشتادی ها، شما چیو میبینید که فکر میکنید ممکنه که نظام مثلا یه جایی در مقابل فتنه شما کم بیاره، در مقابل فتنه یهود کم بیاره؟ چی رو میبینید؟ چی رو دارید نگاه میکنید؟ چجوری دارید محاسبه میکنید؟ بعد خدای متعال میفرماد اسا ان یاتی بالفتح او امر من عنده. اخوی شهید لطفی نیاسر الان میفرمود، گفت مهدی ناراحت بود چون ایشون خیلی، البته هر کدوم از ماها جای ایشون بودیم همینجوری بودیم، یعنی اگر کسی جای مهدی از این رفیقاش تو هیئت محبی رو میگم، من حالا رفیقای پاسدار همرزمش رو نمیدونم، اما تو همین رفیقاش تو محبین اهل بیت اگه یه کسی قرب مهدی رو نسبت به آقا داشت، یعنی اینجوری مورد اعتماد و وثوق و ان نزدیک با امام و ولیش انقدر متصل بود، قطعا مثل مهدی بود. ناراحته. چرا ناراحتی؟ آبا یه موشک زدیم 2500 کیلومتر برد داره. آقا میفرماد من راضی نیستم. یعنی اصلا نگاه نمیکنه این 2500 کیلومتر موشک. آها تو قرار بوده تو این مملکت موشک 300 کیلومتر بیشتر نره، رئیس جمهورت خودشو کشته برای اینکه موشکای این مملکت 300 کیلومتر بیشتر نره. و چه خبرهایی هست و چه فشارهایی رو بر بچهای موشکی هست، بوده، هست، خواهد بود. یعنی گاهن آدم فقط دست خدا رو تو کار میبینه، این فشارهایی که چه از درون چه از بیرون، چجوری انگیزه بچه های موشکی رو سست کنن، چجوری بعضی هاشون رو نگاهاشون رو عوض کنن، چجور بودجه های لازم رو اختصاص ندن، چجوری تضعیف روحیه کنن، چجوری بعضی ها رو از بعضی پست ها حذف کنن، خیلی اتفاقات دیگه تو این چند ده سال دارم عرض میکنم، حالا دیگه ریزش نکنیم. موشکی ما، صنعت موشکی ما، علامت قدرت مثبت، ببین بچه ها چی میکشن توش. من دائم دارم میرم بعضی خدمتشون میرسیم، واقعا دست خداست، من فقط دست خدا رو میبینم با این بچه ها. بعد بگه آقا من ناراحتم، آقا تو 2500 کیلومتر موشک تو تموم دیگه، میدونی همین 2500 کیلومتر امنیت جمهوری اسلامی رو تضمین کرد، همین 2500 کیلومتر امنیت، چون اون می‌خواست استانهای شما رو بزنه. یه دفعه دید شما موشک بالستیک 2500 کیلومتری دارید، میگه موشک من نرسیده به تهران، موشک اینا رسیده به تراویب، من چجوری بزنم؟ حرفم زده بود که میخوام بزنم، آقا فرمود دست از پا تکون بدی چی؟ دست از پا درازتر کنی دست از پا تکون بدی. چی گفته؟ دست از پا درازتر کنی باره همونی که تو میگی، دست از پا آره درازتر، راست میگم چی چیز دیگه است، دست از پا خطا کنی تلاویق رو با خاک یکسان میکنم. اونم تو مردم آقا فرمود، نه یه توی جلسه نظامی خاص با یک رژیم خاص، یعنی یه رژیم گفتگوی خاص، نه سخنرانی علنی. سخنرانی علنی میدونی یعنی چی؟ یعنی آهای اسرائیل من 80 میلیون آدمو شاهد گرفتم که میزنمت تو دنیا، یعنی اینا، یعنی من 80 میلیون آدم رو شاهد گرفتم که اسرائیل رو با خاک یکسان میکنم، حالا جرأت داری دست از پا خطا کن؟ تو تاریخ اسلام بعد از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین هیچ رهبر الهی نتونسته چنین رجزی به خانه و فریادی بکشه. این قدرت رو کی داده؟ امروز روز بدر بود، جنگ بدر، بعد حالا 2500 کیلومتر مهدی، این خودش خیلی موفقیته. نه آقا باید راضی باشه. حالا آقا چرا راضی نیست؟ قربون رضایتت بشم، فدات شم، فرمانده کل قوا، شما چرا؟ نه ما در زدن امریکا و اسرائیل هم باید موشکی داشته باشیم خطاش کم باشه. این 2500 کیلومتر شما زدید، خطاش مثلا حدود 10 متر خطا داره، 2500 کیلومتر رو حساب نمیکنه، خطا رو حساب میکنه. نکنه موشک رو یه جایی بزنید 4 تا آدم مثلا بیگناه اینجا کشته بشه. به این من میگم جوهره معنوی.
شما هر کسی رو ببینی میگه آقا جنگ حلوا که تقسیم نمیکنن، شما میکشید اونها میکشن، بزن بزنه دیگه. ما تو زمان دفاع مقدس من چی بود؟ امام میفرمود، ولی مگه میشد همه جا رو رعایت کرد؟ مهدی میگه نه آقا دروهی، تصدیق امام. مهدی میتونه بگه که بابا دیگه آقا شورش هم در آورده دیگه، 2500 کیلومتر موشک داره میره، از جو خارج میشه، وارد جو میشه، میاد اینجوری، این همه حالا مثلا دمت رو مرتر بخوره بابا، این که تو دنیا بزی رفت است آقا، انقدر سخت میتونه اینجوری بگه.
خیلی ها هستن وقتی امام و رهبرشون حرف میزنه کنارش از این حاشیه ها میزنن، نه تو موشکی، تو اقتصادی، تو فرهنگی، تو امنیتی. خیلی حاشیه زن داریم ما، میگه نه تصدیق یعنی این، مؤمنون امتحنن لا قلب حول الامان، یعنی این، یعنی تصدیق میکنه قلبن، میگه این آقا درست میگه. ما یه دونه هم نباید خطا بزنیم، یه نفر هم نباید، اونی که میخواییم بزنیم و باید بزنیم. وقتی شما دقتتون انقدر رفت بالا تو شناسایی به برکت آقا مهدی و رفیقاش، تو خود این سامانه دفاعی، تو خود این بحث موشک، تو بحث هدایت موشک، حالا کلمات انگلیسی شو کاری نداریم، تو اینم نباید خطا بزنیم تا آقامونو راضی کنیم. خدایا کی به تو آقا مهدی و امثال شما مثل احمدی روشن، مثل تهرانی مقدم، مثل همین رفیقات، کی به شما اینجوری ولایت مداری رو یاد داده؟ احدی یاد نداده. این هدایت هدایت الهیه، به ولای علی این هدایت هدایت الهیه. آیاتش شبای قبل با هم دیگه توی این برور میکردیم خوندیم. خدا میگه من دست تو رو میگیرم میذارم تو دست امامت، نور رو با تو همراه میکنم، تو با این نور میتونی ببینی. اتصال تو با امامت به وسیله خداست. ولی توی این مملکت ما هیچ جریان و نهاد و ارگان و سازمان و تشکیلات هیچ که برای تبیین ولایت و ولایت فقیر من منظورمه، هیچ کسی کاری انجام نداده که اینکه دیم مردم یه دفعه ای موج واقعا موج شایعات و دروغ اومد، یه دفعه ای مردم تو تاکسی می نشستی، در نونوایی می رفتی، تو فروشگاه می رفتی، شروع می کرد غر زدن، یه خود غر می زد، چهار تا غر می زد، یه فی آقا را ناسزا می گفت، گردن آقا می انداخت. چرا اینجوری بود؟ چون سطح بینش مردم نسبت به جایگاه ولایت فقیه اصلا نمیدونه ولی فقیه یعنی کی، یعنی چی، حد اختیاراتش چی، کارش چی، دستاوردش چی. اخوی توی یکی از همین برنامه سحرها من گوش میکردم، نشنیده بودم اینو، خدا شاهده نشنیده بودم، توی این برنامه شبکه 3 داشت صحبت میکرد، یه جمله ای رو ایشون گفت که بله مثلا 22 سال پیش فکر کنم اینجوری شنیدم، 22 سال پیش آقا به مقام معظم رهبری، آقا مقام معظم رهبری به عزیزان مجلس خبرگان گفته بودند برید به مردم بگید خب این ثمره وجودی ولی فقیه تو جامعه چیه؟ خب ولی فقیه اون جامعه چه کار داره میکنه؟ 22 سال پیش آقا اینو فرموده بوده. الان دارم میشنمم که خودم الان یه مؤسسه دارم، مؤسسه یا چه میدونم کتب تبیین من ریاض مقام معظم رهبری، چرا من نفهمیدم؟ یه مؤسسه داریم که خود تشکیلات آقا مرتبطی، دفتر آقا و نمیدونم مؤسسه انقلاب اسلامی و کتاب و کتاب و کتاب و کتاب و کتاب و کتاب. اصلا من سفارش خدمت آقا بردم، کتاب مدیریت اسلامی رو دادم خدمتشون، آقا از طریق البته آقازاده‌شون رسیده دستشون، فرستاد رو دیدن گفتن بله بله اینجا این کارو بکنید، اینجوری شده اینجوری شد، از جیبشون هم یه پولی در آوردن گفتن منم می‌خوام سهم به، یعنی اینقدر نزدیک تو بسته منویات ایشون، خود من تا الان نشینده بودم. خدا نگذره تو این 22 سال از اونایی که باید این کارو می‌کردن و نکردن، حتی خبرشو به ما نرسوندن. اون جریان انقلابی بعد چیکار کنه بس؟ خب وقتی شما کار نکردی یه دفعه ای تمام کامنت ها شروع میشه فحش و ناسزا و دریبری ببری فقیه، و جامعه تو فضای رسانه نگاه میکنه. شب به شب هم باید دست بچه های بسیجی پیسوله بدی تا صبح تو همین کوچه کس کوچه های قم تهران نه را برن، همین دور شهر صفاییه، توی همه جا همه محله ها اینا فحش و ناسزا بنویسن به نایب امام زمان، شما هم روشو خط خطی کنید. برای چیه؟
قبل از فتنه 88 والله العظیم به این قرآن قسم عرض کردم، تو دانشگاه ها به آقا توهین کردم، گفتم بچه ها بوی خون میاد، از ولایت دفاع نکنید بوی خون میاد، قبول نکردن. به لیدرها عرض کردم، به بعضی از لیدرها که اسم نمیبرم، همه تون میشناسید، خیلیاتون هم مریدشونید، گفتم برید سراغ دفاع آقا، دارن دانشگاه ها بد میزنن ولایتو. گفتن نه آقا هم خودش گفته اگه کسی من توهینی کرد چیزی نگی. گفتم خب باشه خون. بعد 88 چند ماه درگیر بودیم، چقدر کشته دادیم. ما ان نه دهی که این قائله رو خابوند حرف میزنیم، از چی که این قائله رو درست کرد حرف نمیزنیم. قبل از این فتنه و اختشاشات اخیرم عرض کردم، همچی که تاج‌زاده و حجاریان و اینایی که زمان دهه 80 و اینها لالمونی گرفته بودن مستقیم بزنن، قبل از اینه که اینا مستقیم به ولایت فقیه بزنن، گفتیم بچه ها بوی خون میاد، چون کسی جواب اینا رو در حمله به ولایت نمیده. ندی من نامن نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه. زمانی که باید امامتو کمک کنی کمک نکنی، با لگد دشمن در خواب بیدار میشی. ای خدا ما شاکریم تو رو، یه کسانی مثل لطفی نسنیا سرها رو داریم که حداقل سرحدات نظام اسلامی رو حفظ میکنن، اگر در داخل مثل لطفی نیا سرها کم داریم. لگد از منافقین داخلی میخوریم، اما جرأت نمیکنه خود صهیونیست به شما لگد بزنه. منصیر نظیر محمد مهدی لطفی نیاسرها تو فضای داخلی نیاز داریم، یعنی کسانی پیوند با ولایت اینجوری خورده باشن، بعد بیان نه تو صنعت دفاعی و موشکی و هسته‌ای ما که اونجا خیلی جای مهم و حساسیه و اصلا خط مقدم همه چی ترش شکی نیست، ولی داخل ما توی عناصر فرهنگی و انقلابیمون نظیر مهدی میخوایم. من نمیشناسم، هر که میشناسه من معرفی کنه. من با لطفی مهدی بزرگ شدم، نفس به نفس دستش رو میگرفتم، میگفتم مهدی بیا جنوب روایتگری کن، میگفت حاجی من نمیتونم جلوی تو روایتگری کنم، تو من آوردی تو جنوب، به من اینجاها رو نشون دادی، بچه دبیرستانی بودم، حالا میگی جلوی تو وایسم روایتگری کنم. گفتم مهدی تو باید وایسی روایتگری کنی، نه برای اینکه اون جمله‌ای که او تو روایتگریه همین اردوی محبین اهل بیت داره میگه دوتا مطلبش جدیده یا قدیمه، نفس تو رو میخوام مهدی بخوره به رفیقات، رفیقات ببینن بدونن چقدر فاصله دارن از تو، رفیقات که باهاشون شوخی میکنی اونا با تو شوخی دارن. حرف بزن مهدی، حرف میزد تو چذابه، حرف میزد تو دهلاویه، حرف میزد تو فکه، مهدی حرف بزن دیگه. از اون به بعد هر دفعه بهش میگفتم مهدی راهیان داریم، خودش میومد لباس میپوشید میومد، مثل یه پاسدار معمولی روایتگر حرف میزد، نه مثل جناب سرهنگ محمد مهدی لطفی نیاسر. ولی وقتی حرف میزد یه دریا، یه دریا روح و معنویت تو کلامش به بچه ها میرسید، به همین نوجوانانی که یه روزی خودش بودن، یه روزی خودش بودن. اون مهمه. بعد خدای متعال میفرماد وقتی فتح و روزی اینا میکنم، او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، پشیمون میشن. بذار پشیمون شن منافقین. خب خدایا اینا که پشیمون میشن، میشه حالا ببخشیشون؟ نه خیر، لا یهد القوم الظالمین. گارد خدا رو نسبت به منافقین آخر الزمان هیچ کی نمیتونه باز کنه، هیچ کی نمیتونه باز کنه. تا برسه به این آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اینها عاشقشونن، خدا عاشق، اول خدا عاشق ایناست، اول خدا عاشق مهدیه تا مهدی میشه عاشقش. گواجی بیا اینجا برای بچه های ما حرف بزن. گفتم بچه های شما کجا؟ من تهران نمیام، الان پنجشنبه جمعه قمم. گفت نه، آوردیمشون قم. کجا؟ جمکران، یکی از این سالون ها رو گرفته بود که من خودم اون سالون تا را نرفته بودم، سالون هایی گرفته بودم، این سالون بود میستندلی داشت، همون جلسه هم فقط رفتیم، بعد بشم دیگه اصلا پامون تو اون جلسه توی این سالونه باز نشد. بودم اینا چیه قصه؟ گوه هاچی داریم میریم برای عملیات، اینا رو با خانواده هاشون آوردم اینجا. خوب گوه چی دیگه؟ اینا احتمال قوی برگشتی تو کار نیست، اینا رو آماده کن، خواهم حرف بزن اینا آماده بشن. گف
گفتم که آخه من چی بگم تو خودت گفت نه باش بریم. خدا شاید اومدم تو سالن، کمم بودن، تعداد زیادی نبودن، شاید با خانواده هاشون نشسته بودن. همونجا گفتم آمتی من با اینا حرف بزنم؟ اینا خودشون ختم روزگارن. یعنی کاملا معلوم بود آمادگی اینها برای من مثل شب عملیات بود، مثل شب عملیات کربلای پنج، مثل شب عملیات کربلای چهار، مثل شب عملیات بیت المقدس هفت. اینا که آمادن. خب نه حاجی بگو، صحبت کن صحبت کن صحبت کن. خانواده هاشون یه دلهره و نگرانی تو خانواده هاشون میدیدم، اما تو خود بچه ها نه. خوشبال اون نیرایی که مهدی فرمانده شون بود، خوشبال اونا. ای آدم آرام، انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمان. هرچی شما نزدیک این بشر می شدی هی همی الانم چون شهدا وقتی شهید میشن فرمود یومنی لهو عملو دیگه، همیشه اینو عرض کردیم. پیغمبر فرمود اینها زمانشون جدا نمیشن. همی الانم آقا مهدی همین جوری داره جهشی سیر میکنه میره بالا و ما افتخارمونه که آقا مهدی هنوز میاد هیئت. هیئت که از افتخارامون اینه. من که از افتخارات هم اینم، نوکری هیئت رو میکنم، هنوز آقا مهدی میاد. هنوز خیلی از رفیقای آقا مهدی دیگه هیئت نمیان. لابد من میگم جای بهتر پیدا کردن. ولی همین که آقا مهدی هنوز هیئتش ترک نمیشه، محبینش ترک نمیشه، کیف میکنم. گاهی اوقات تو پروژه ها میاد اصلا شخصا حضور پیدا میکنه، فعالیت میکنه، گره باز میکنه. امروز صبح یه مشکلی پیش اومد، هی ما این درون در زدیم دیدیم نه و نمیشه، بالاخره یه مسئله پیش اومد و اینا. یه دفعه تو ذهنم سی تو ماشین نشسته بودم، من چرا به خدا آقا مهدی نمیگم؟ آقا مهدی هیئت ها امشب کار داریم، ما این ماجرا ادامه پیدا بکنه هیئت کارش رو زمینه. با خدا شاهده حرف من تمام نشده بود، حرفم تمام نشده بود. آقا مهدی تو ماشین نشسته بودم همینجوری در بیمارستان، حرفم تمام نشده بود. من گفتم بریم آقا. نه من هنوزم آقا مهدی رو هیئت حساسه، خیلی قربونش برم. یه کار سنگینی داشتیم تو جمکران و اینا، جوانان و عاشورایی و اینا، خودم دیدمش قبل از برنامه. خب ما سر بچه های خادم و اینا خیلی داد میزنیم، آقا دو چرا نایمدی، چرا دیر کردی، چرا فلان اینا. داشتم بچه ها رو یفیدم که یه کسی اون کنار دراز کشیده، عصبانی شدم کی تو کار دراز بکشه. رفتم این پتوها رو روش کشیدم، الان وقت خوابیدنه. یفتم مهدیه با اون لبخند شیرینش، گواجی خستم خدا وکیلی. گفتم پاشو ببینم چیچی خستم، پایی نمیبینی کار داریم، پاشو ببینم. اون میخندید او باشه 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 باشه. به بچه ها گفتم بچه ها خیلی بیشتر از شما که دارید کار میکنید برای همین قصه هیئت که قصه ولادت امام زمان بود و ولادت از علی اکبر تو جمکران برداشت، گفتم خیلی بیشتر از شما آقا مهدی کار کرده دیگه، خسته شده و افتاده، شما هنوز تازه شروع میخواهید بکنید تو کار عملیاتی. گاهی اوقات پیغام میده، پسپام میده، یعنی هنوزم فعال پیگیر داره کارو میبره پیش. یحب هم و یحونه، خدا اینا رو خیلی دوست داره، اینا هم خیلی خدا رو دوست دارن. عزلتن علی المؤمنین یه تیکشو گفتم، عزتن علی الکافرین دیگه راجع به این چیزی نگو، راجع به آقا مهدی که زد ضربشو خوب زد، خوب زد آقا مهدی، خوب ضربشو زد.
یعنی خدا آقا مهدی رو راضی کرد و برد، خیالتون راحت.
امتحانش مونده بود که امتحانش هم توی چی بود اون؟ همیشه اسمش آدم میره، گلوبال هاک. امتحانش مونده بود، فقط کارش کرده بود، فقط مونده بود امتحان. این شلیک بالاخره اثر میکنه یا نه، که اومد خودش هم انجام داد و اونش هم افتاد بود و دمون شد. گلوبال هاک هیچ چی کار کرد؟ عزتن علی کافرین. این بیچاره ها فکر میکنن آقا مهدی رو کشتن دیگه ما آقا مهدی رو نداریم، سیستم موشکی ما مثلا، سیستم امنیتی و اطلاعاتی ما مثلا ازشون محروم مونده. چقدر اینا نادونن. بابا شما تورات داشتید یه روزی، یه بار صهیونیست قرآن ما رو بخونید حداقل. لا تحسبن ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. بخونید، اینا زندن، اینا زرنگن، زرنگن، آی زرنگن این شهدا. ما هممون یه بار زندگی میکنیم. دورت جون زبانم لال، خدا نکنه با مرگ از دنیا بریم. اگه زبانم لال از با مرگ از دنیا بریم، همون که مردیم دیگه، تموم میشه دیگه. حالا از اموات کی جز یاران امام اسب بشه، برگرده نشه، اینا اینقدر معادله پیچیده ایه. ولی شهدا چند تا رو باید نشونتون بدم که همشون برمیگردن تو دنیا، زندگی میکنن. زندگی دوباره مثل همین الان که زندگی کردن، منتها با یه پیشینه آموزش جهشی که پیش ائمه داشتن بعد از شهادت، زندگی میکنن. بعد دوباره اینا از دنیا میرن که دیگه با مرگ طبیعی از دنیا میرن. انکه میت و انکم میتون. زرنگن دیگه بابا. ما ها یه بار زندگی میکنیم، دورت جون زبانم لال، اگه خدایی نکرده بمیریم، یه بار زندگی کردیم. ولی کسی که شهید میشه سه بار زندگی میکنه، یه بار از اون موقع که زندگی میکنه تا زمان شهادتش، یه بار از زمان شهادتش تا زمان رجعتش، یه بار از زمان رجعتش تا زمان مرگش، سه بار زندگی میکنه. خود زرنگه دیگه، زرنگه. خیلی توی این خیلی بچه زرنگی بود. نابغه ها اومد زرنگن. داداشش الان میگفت راجع به این قصه حساب کتاب مالی خیلی حساس بود. اصلا راجع به کلن شرعیات خیلی حساس بود. واقعا گرچه خودش طلبه نبود، ولی کاملا معلوم بود یه خانواده عالمزاده از خودش، و بعدم اصلا روحیه خیلی آخوندی بود. حالا توی قالب لباس سبز سربازی معظم خیلی حساس بود. مثلا دختر بچه های خودش از 4-5 سالگی حتما باید چادر سر کنن. معید. از اون طرف هم راجع به این بحث هایی که مثلا تو جامعه و اینا میشه، خب همیشه بوده دیگه، این قصه های بعد حجاب اینا بوده. حالا الان یه خود مانورشون بیشتر شده، و الا بالاخره قبلش هم بوده. خیلی سعی میکرد که مثلا با یه زبان لینی، با یه طریقی بالاخره اینا برگردن هدایت بشن. اینا رو دشمن حساب نمی کرد، اون دشمن رو دشمن اصلی می دونست که همه زندگیش هم گذاشته بود پای دشمن اصلی. اکثر عملیات هایی هم که انجام می داد، عملیات هایی بود که سعی می کرد نزدیکتر، یعنی کارش این بود، یعنی باید نزدیکترین نقطه باشه تو اون نقطه عملیاتی به دشمن. خیلی هم فاصله نداره، من تو نقشه الان نگاه کردم، از فرودگاه تیفور تا بلندی های جولان خیلی فاصله نداره. من سوریه هرزم به حضورتون که بله دیگه سوریه رفتیم، بعد رفتیم لبنان، اونجا توی سفری بود، خیلی فاصله نداره، فاصلهش خیلی کمه. حالا بعد کیلومترش ایناش در آدم در بیاره، ولی بالاخره سعی میکرد نزدیکترین نقطه به دشمن باشه تا بتونه محکمترین ضربه رو بزنه تو میدان اونجوری. ولی اینجوری تو میدان هدایت و امر معروف و نهی از منکر و اینا خیلی لینه. کسانی که دور و برشن میخواست اینا رو یه جوری به راه بیاره، خیلی زبانش شیرینی داشت، خیلی زبان گرمی داشت، زبانش تیز نبود، شکننده نبود، آزاردهنده نبود. بعدش هم ادامه داد، یعنی واقعا بعدش کارشو ادامه داد. 20 مادر عزیزشون شاید الان جلسه باشن، این بزرگوار که خواب دیده بودن اون موقع اومدن سر زدن. من خیلی این تصویرها رو دیدم، خیلی از رفقای خودم میگم مثلا فلانی چی شده سر به ما میزنی فلان، نو میگه آره ما اومدیم رفتیم به خانواده سر بزنیم، گفتیم یه سری هم به تو بزنیم. بالاخره بعضی وقتا از این گرد کفشا میتکونن این شهدا، این کارا میکنن. خب آره ما اومدیم مادر اینجا سری به شما بزنیم. خب
سر بزنی دیگه. خب سر بزنی دیگه. خیلی به مادر خیلی علاقه داشت، تو خانواده خیلی رابطه شون با مادر رابطه خاصی بود، واقعا رابطه خیلی خاصی بود. نه من باید برم عملیات داریم، باید بریم کار بکنیم و اینا، که بعد اون قصه پیش میاد و اون نقطه آخر و اون کلید آخر رو. خلاصه اسرائیل فکر میکنه اینا رو وقتی بزنه یکی رو کم کرده، نمیدونه بابا، نمیدونه بابا، تازه اینا رو چند برابر قدرتمند کرده. حاج قاسمو زدی؟ درسته ما نتونستیم انتقام سختی بگیریم، فقط یه سیلی حالا یه نواختیم، ولی حاج قاسم رفت اونور بدتر شد که بریم حالا معادله رو پی کنیم، طی کنیم، ببینیم این 15 سالو چجوری کرده. 5-6 سال حاج قاسم اون طرف میدون داره کار میکنه، داره میجنگه، داره مبارزه میکنه. شهادت یه چنین جایگاهیه داره، یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، که بعد از شهادتشون هم همچنان دارن کار میکنن. خب اینجوریه دیگه. البته اونایی که قبل از اونایی که ببخشید من روک صحبت میکنم، خب دیگه اگه من قرار بود که خیلی با ادب باشم که میشدم مهدی لطفی نیاسر دیگه، بذار من یه خود راحت باشم. ببین بعضیا تو همین دنیا آدم های شلی هست، بکشیشون هم حرکت نمی کنن، حرکت نمی دن. یعنی بهش بگو تو تمام عمرت چه جریانی ایجاد کردی، تو چی کار کردی برای دین؟ یهان من حالا قرار نیست که همه که قرار نیست مهدی لطفی بشن که تو چه اونوری می افتی؟ قراره تو هم مهدی سبقت بگیری. کی به تو گفته که قرار نیست همه مهدی لطفی نیاسر بشن؟ کی؟ شیطان از درونت بهت الهام کرد؟ ما قرار نیست امیرالمومنین و ائمه معصومین بشیم. باش تو معصوم نمیتونی بشی، اما مومنین دیگر رو باید ازش سبقت بگیری. حالا بذار بریم اون دنیا معلوم میشه. اونایی که کلن آدم های یواشی هن، اینا خیلی شهادت روزیشون نمیشه، خیلی روزیشون نمیشه، یا روزیشون مثل شهید مهدی لطفی نیاسر نمیشه. بعد اینا حالا رفتن اون طرف جهشی هم همین راه دارن پیش میرن. ما خیالمون راحته، خیالمون راحته ها، هر چی هر کسی بگه. نیروهایی که ما فرستادیم تو اون عالم، اون عالم یه عالم جدی واقعیه رفقا، نگید حرف آسمونی و ماورایی زد. به حضرت عباس یهودی ها دارن الان از لشکر اجنه استفاده میکنن. شما فهم میکنی کی جلوی اینا رو داره میگیره؟ چقدر باید شهدای ما تو عملیات ها رسمن حضور پیدا کنن، به چشم بعضی از عزیزانی که تو معرکه هستن هم بیان بدون سر با بدن قطعه قطعه به جنگن تو باور کنی. اینا حرفای ماورایی نیست، اینا حرفای وراییه، جدیه، جدیه. ما شهدا چرا انقدر لشکر شهید لازم داره اسلام؟ خاطر اینکه اون طرف شیطان با تمام ابزارش اومده. شما تمام فیلم های هالیوودی رو نگاه بکنی، همه اون کسانی که سران اجنه رو و شیاطین رو دیدن میگن اینا قیافه ها این قیافه های همون اجنه هن که ما دیدیم. اتفاق خیلی عادیه که رسانه صهیونیست با جریان شیاطین گره اینجوری پیونده، اینجوری خورده. بعد میان میگن آقا تو همین فضای مجازی شما که داری کار میکنی حواست هم نیست، از تلسمهای شیاطین استفاده میکنن برای اینکه تو رو تسخیرت بکنن. اونی که خود به خود از اسیر فضای مجازیه بعضی وقتا یه کارهایی میکنه، بعدش هم میگه من نفهمیدم چرا این کار کردم. چند نفر از اینایی که دستشون به خون شهدا آغشته شد توی این اقدام شد گفتن والا ما نفهمیدیم چجا رو زدیم. این ورم خدا لشکرش استفاده میکنه، باید هم استفاده کنه. همین جنگ بدر مگه نبود؟ اونجا که دیگه اصلا خدا از جنودش استفاده کرد، شیطان پا به فرار گذاشت. شیطان از ملائکه، خدا از ملائکه استفاده میکنه. شیطان میبینه پا به فرار میذاره، پیغمبر پیروز میشه. الان که لشکر شهدا به علاوه لشکر ملائکه هستن، خدا استفاده نمیکنه؟ حتما استفاده میکنه. توبالهم و حسن و معاب. من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا. نتیجه این درگیریه چیه؟ فان حزب الله هم الغالبون. نتیجه این پیروزیه، نتیجه این درگیری، نتیجه این مصاف. مهدی، کاش بودی مدینه، کاش بودی مدینه، کاش بودی مدینه. کربلای پور، مهدی، ساماندو، قریب، عسکری، نبیلو، برای بچه هایی که توی این هیئت می اومدید می رفتید، ایمانی، شفیعی، کاش بودید، کاش بودید، کاش بودید، کاش بودید. چند بار امام این حرف رو تکرار زد، تکرار کرده. من قبلا فکر میکردم فقط یه بار اون موقع که داشت میرفت حسینیه، یه بار دیگه دختر امام نقل میکنه که دیدیم امام بیتابه، بیقراره، تلویزیون رو دیده رزمندگان تو جبهه و اینها بیتاب، بیقرار، گریه، امام چی شد، منقلب شدید و اینها. نگاه کرد فرمود اگه اینها بودن زمان مدینه مادرم فاطمه کتک نمی کن. مهدی دیر رسیدی بابا، دیر رسیدی، همه ما دیر رسیدیم. وقتی رسیدیم که در آتش گرفته بود، وقتی رسیدیم که فاطمه اطهر پشت در از جا کنده شده افتاده بود، دیر رسیدیم، دیر رسیدیم الله، دیر رسیدیم، دیر رسیدیم، دیر رسیدیم. استخوان پهلوی مادرمون شکسته بود، دیر رسیدیم، دیر رسیدیم. خیلی دوست داشت استخوانهاش بشکنه مهدی، اینقدر انقدر روزه شکسته شدن استخوان مادرش فاطمه رو شنیده بود. دیر رسیدیم.
این ماجرای استخوان که ماجرای غریبیه، فقط تو مدینه نبود، یعنی اصلا چون در مدینه بود در کربلا هم بود.
لا اله الا الله. مهدی چه تشییع جنازه با صفایی داشتی داداش، چه جمعیتی، چه عظمتی، چه آبروی، چه عزتی. اصلا کسی تو رو نمیشناخت، همین الانش هم خیلی ها تو رو نمیشناسن، همین الانش هم ما هیچی حرفی از تو نزدیم در اصل، ولی خدا دلهای مردم رو چجوری این آخر الزمان به تو گره زد. چه تشییعی، چه تجلیلی. جمعیت مگه میذاش به این سادگی مهدی تو رو به خاک بزبریم؟ اون هجوم، همه میخوان بیان متبرک بشن، همه میخوان بیان. چه احترامی، چه تجلیلی. من اصلا خیالم راحت، رفتم کنار دیگه، فقط از دور نگاه میکردم. چقدر عظمت. اما لا یوم کیا و مکیا با عبدالله. لا اله الا الله. مهدی، مهدی انتقام میگیری یا مهدی؟ مهدی ما معلوم نیست عاقبتمون چی بشه، نمیدونیم. اگه بمیریم چی مهدی؟ چه بمیریم، چه به تو ملحق بشیم. مهدی قول بده انتقام مادرت فاطمه رو بگیری.
مهدی ما برات امشب دعا میکنیم، ما برات دعا میکنیم، دعا میکنیم وقتی برگشتی مهدی پای رکاب اون آقایی برگردی که می ایسته میگه اون دو نفر رو از خاک بیرون بکشن. مهدی تو میرسی، تو میتونی برسی. من مطمئنم، من قبل از تو مصطفی رو هم دیدم، قبل از تو مصطفی صفوی رو دیدم. رسید مهدی، تو هم میرسی. برگشتی پای رکاب مهدی فاطمه، جای همه بچه های محبین اهل بیت، انتقام بگیری ها، انتقام بگیری ها.
مهدی اونجا از آقا اجازه بگیر روایتگری کن مدینه و کوچه های مدینه رو بگو. مهدی هنگام شهادت چه خبر بود؟ میدونی مهدی مادرانه شهید شد، مادرانه. نیروهای خودش رو کشیده بود. من رفتم اونجا با بعضی از بچه هاشون هم صحبت کردم، خبر شده بودن، خبر داده بودن آقا اینا میخوان بزنن، سریع اونجا رو تخلیه کنید. نیروهای خودش هم تخلیه کرده بود. فقط به مهدی گفتن یه چند تا بچه های یگانی از کنارمون اینا موندن. گفته بود موندن؟ آره خوابیدن، بیسیم به گوش نیستن دیگه، حالا خواب موندن. نه مگه میشه؟ اصلا نگاه دیگه نه، مثل یه مادر، مثل یه مادر رفت اون بچه ها رو نجات بده و نجات هم داد. چند تا از همون بچه ها رو من دیدم که نجات پیدا، گفت مهدی رو من نجات، مهدی منو نجات داد. بعضی هاشون مجروح شدن، بعضی هاشون مثل یه مادری رفت بچه هاشو جمع کنه، بچه های رزمنده رو، بچه های حضرت زهرا رو جمع بکنه، خودش به شهادت رسید. مهدی، مهدی، کربلا نبودیم، لا اله الا الله. اصلا کسی به بدن تو جسارت نکرد مهدی جان، ولی بدن اربابت حسین. زلجنا رفته بود مهدی، زلجنا رفته بود یه گودی پیدا کرده بود توی این دویدناش که من آقای خودم رو به این گودی هدایت کنم برم از خیمه کمک بیارم، خواهرش زینب اهل بیتو بیارم، تا برم برگردم زیر سم از ما بدن مولام نره. نقشه زلجنا کامل بود. آروم دستانشو خم کرد، شانشو پایین آورد، ابی عبدالله رو آروم پایین هدایت کرد. البته چه آرامی، بدنی که سراسر تیر باشه چه آرامی.